بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جمله حتى من علينا بكم اشاره است به وجود ائمه علیهم الصلاة والسلام در این عالم. وجودشون در این عالم منت بوده از خداوند متعال بر خلائق. کلمه منت در لغت گفتن النعمت الثقيله، نعمت بزرگ، نعمت سنگین. در کتب لغت متعدد که من نگاه کردم منت را به همین مقدار بیان کردم. در مفردات راغب هم همینطوره، المنتو النعمت الثقیله. راغب توضیح میده، راغب اصفهانی میگوید منت بر دو وجه هست. دو شکل منت در لغت داریم، تارتن فعل است، تارتن قول است. و یقال ذلک علی وجهین، احدهما ان یکون ذلک بالفعل. کاری انسان انجام میده، این کار منت قرار بگیره. فیقال من فلانون علی فلانین اذا اثقله بالنعمه، اگر کسی را به قول ما میگیم غرق نعمت کنه، میگن فلانی منت گذاشته بر فلانی. به اصطلاح نعمت‌های سنگینی ارزشمندی به او داده است، میگن فلانی رهین منت فلانی است. خب چقدر نعمت به او رسیده. ایشون می‌فرماید که وذالک علی الحقیقت لا یکون الا لله تعالی. منت به معنای حقیقی و حقیقت منت نیست مگر از آن خداوند متعال، و الا دیگران اگر به فعلشون، به خدمتی که بکنن، نعمتی که بدهن، عطایی داشته باشن، بخوان منت بگذارن، اینا خودشون مالک حقیقی نیستن که تا منت بگذارن. و ذالک علی الحقیقت لا یکون الا لله تعالی. و الثانی ان یکون ذالک بالقول، کسی به زبان بیاره. این به زبان آوردن میگن قبیحه. کسی خدمتی، محبتی به کسی بکند به زبان بیاورد، این قبیحه. بیش از این ایشون مطلبی نداره. پس منت یکون علی وجهین، به نظر بنده تأمل بیشتری باید کرد. چرا علی وجهین؟ نخیر، بر سه وجهه. دارتن منت فعله، کاری کسی برای کسی انجام میدهد. تارتن منت به قول، تارتن منت به شخص، به ذات. و این عبارت زیارت جامعه حتی من علینا بکم، شما منت هستید، خداوند متعال به شما بر ما منت گذاشت. خود این که ائمه را علیهم السلام از اون عالم منتقل کند به این عالم از باب لطف، این منت است بر این خلائق. اگر یک شخصیت بزرگی را با عنوان والی بفرستند از مدینه، فرض کنید والی بفرستند به یک بلادی، یا از کوفه والی بفرستند از قبل امیر المؤمنین سلام الله علیه به یک جایی، نامه می نویسند به اهالی اون دیار که این شخصی را که ما فرستادیم شخص عزیزی است، شخص بزرگواری است، وجودش نزد ما خیلی ارزشمنده، ما اصلا می‌خواستیم این پیش ما باشد، اما ایثار کردیم شما را، پس قدرش رو بدونید، ازش استفاده کنید، حرفش رو گوش کنید، احترام کنید از او. در همین اواخر، تا این اواخر، این دیگه زمان خودمون نمیدونم، تا همین اواخر که مراجع تقلید بزرگان حوزه ها وکیل میفرستادن به شهرها، نماینده میفرستادن، یکی از فضلا را، یکی از شاگردانشون را، مقربینشون را میفرستادن، نامه مینوشتن به اهالی اون شهر که این کسی نیست که اینجا وجودش فایده ای نداشته باشه، عضو زائدی در حوزه علمی نیست که برای شما فرستاده باشیم، این کسی است که وجودش در اینجا برای ما منشأ اثره، این مورد علاقه ما بود، این عرض کنم که در حوزه علمیه چنین بود چنان بود و ما دوست داشتیم پیش خودمون باشد، ولیکن شما را مقدم داشتیم، ایثار کردیم شما را بر خودمون. می نوشتن بنده در جریان بعضی از اجمالا امیر المؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام وقتی در اون عالم بودند، خداوند متعال از باب منت بر این خلائق فرستادن و اینها را از اون عالم به این عالم. پس اینطور نیست که وذالک یکون علی وجهین، وذالک یکون علی ثلاثه وجوه. علی حالین، پس بنابراین تارتن منت فعل است، تارتن قول است و تارتن شخص است. اگر فعل باشه خب بله، نعمتون ثقیلتون. البته در فعل هم دیدم یکی دوتا از بزرگان لغویین در اونجا میگن نعمت ثقیله است که خواسته نشده است، المنتو نعمتون ثقیلتون، که داده شود پیش از اینکه خواسته شود، ابتداعا بدهد انسان چیزی را که نعمت بزرگی باشه به کسی یا کسانی پیش از اینکه اونا بخوان، پس بازم مقید میشه. علی حال مثال فعل، خود آیه مبارکه لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم الی آخر، خواهی که خداوند متعال بعث کرد پیغمبر اکرم را، این فعل از خداوند متعال البته نعمت بزرگی است، بعث پیغمبر اکرم منتی است که اصلا هیچ چیزی معادل نیست با این منت و این نعمت. پس بنابراین اگر اون داده شده، اون نعمت داده شده شخص باشد، مطلق نعمت ثقیله نیست، نعمت ثقیله توأم با ایثار است. این را بنده اضافه می کنم در لغت، ولو اجتهاد در لغت ممنوعه، اما خب داریم دیگه اینا، حتی من نه علینا بکن. پس در اونجا قید زائدی وجود داره. سلام علیکم و رحمت الله. که انسان این شخص داده شده را اینقدر دوست داره که بخواد خودش نگه داره، لکن میدهد به غرضی، به هدفی، کما اینکه بعث میکند نبیی را، رسول الله را. برای چی؟ برای هدفی که در ذیل آیه آمده که میخونم. پس بنابراین حتی من علینا، بر ما منت گذاشت خدا متعال بکن. این که ائمه علیهم السلام در این عالم باشند خودش منت، این که چیزی ازشون یاد بگیریم یه منت دیگر است، این که آیه را تفسیر کنن برای ما یک منت دیگر است، این که خدمتشون برسیم منت دیگر است. اما اصل کونشون در این عالم حتی من علینا بکن. علی ای حالن، چه فعل باشه چه شخص باشه، این کار از خداوند متعال لطفه. و به نظر بنده و از آیات استفاده میشه که غرض اقصای خداوند متعال از این فرستادن پیغمبر اکرم یا منت گذاشتن بر مردم به ائمه علیهم السلام، غرض اقصا هدایته که خداوند متعال شناخته بشود. که یک عبارتی هم نقل میکنن که حدیث قدسی هست یا نیست نمیدونم، که کنتو کنزن مخفیان، عرض کنم که فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خب درجه اقصا هدایت است که معرفت خداوند متعال و اولیای خداوند متعال. لذا در قرآن مجید همین هست، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دقت میکنید؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پس چه فعل باشه چه شخص باشه، اون مورد منت علی حالین غرض هدایت است، هدایت خلائق به توسط انبیا و اولیا، این غرض اقصای بعث انبیا و آمدن اولیا به این عالم و اینکه مردم از وجودشون چقدر استفاده کنن. لذا در آیه مبارکه لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خب برای چی بعثه؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خداوند متعال رسول الله و ائمه را در این عالم قرار داده و فرستاده تا مردم از ضلالت بیرون بیان. خب کی بیرون بیان؟ اون وقتی که تزکیه و تعلیم بشن. این تزکیه و تعلیم، معرفت خداوند متعال، و فراگیری علوم، علوم نافعه و تزکیه نفس یعنی آدم شدن. خب این برنامه است دیگه و هدفه که از اقصا همینه و معلوم میشه که این آدم شدن انحصار داره به مکتب وحی. در غیر مکتب وحی آدم شدن خبری نیست. اونایی که ادعا میکنن اونها در جهل مرکبن، مگر میشود منقطعا از وحی، اونم وحیی که مکتب اهل بیت هست، نه مطلق وحی. البته همه وحی های و همه کتب آسمانی صحیح معالا همونی میگن که اهل بیت علیهم الصلاة و السلام میگن، و الا مردم در ضلالت باقی میمونن دیگه. پس خداوند متعال منت گذاشت که ائمه را از اون عالم به این عالم آورد و جعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ائمه علیهم الصلاة و السلام که آمدند برای هدایت خلائق قبل از دیگران، خودشون مشغول عبادت خداوند متعال بودند قبل از دیگران، نه مثل ما که مردم را دعوت میکنیم خودمون عمل نمیکنیم. ائمه علیهم السلام قبل از دیگران به اون چه که می فرمودند عمل می کردند. اصلا معلوم شد که قبل از ملائکه عبادت می کردند خداوند متعال را. آیه مبارکه، این عبارت اشاره است به آیه مبارکه‌ای که در سوره نور داریم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. این خانه دیگه خانه گلی نخواهد بود، خانه گچ و آجر دیگه نخواهد بود. لذا در آیه تفسیر بحث میکنند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مراد از بیت همون چهار دیواری هاست که اونجا بوده، بیت پیغمبر اکرم، اون خانه ها مراد، اون خانه های گچ و آجوری بوده، گچ و آجوری هم که اون زمان نبوده، همونی که بوده این بوده. نخیر، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این آیه و آیات دیگر و آیه تطهیر بر کی منطبقه؟ اونایی که تو اون خانه ها زندگی می کردن. البته ام سلمه مورد احترام ماست، اما ازواج رسول الله مشمول آیه تطهیرن. علی حالین این عبارت در زیارت اشاره است به این آیه مبارکه که شما را خداوند متعال از اون عالم آورد به این عالم از باب منت بر ما، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حالا روایاتی که در زیر این آیه مبارکه وارد شده مقداری بخونیم تا معلوم بشه که این آیه معنیش چیه و در مورد کی نازل شده و کیا هستن که مصداقند برای اون چه که در این آیه مبارکه آمده. این روایت از امام باقر علیه السلام فی قوله عز و جل فی بیوت اذن الله ان ترفع تا آخر قال هی بیوت الانبیاء و بیت علی منها. این که و بیت علی منها ممکنه کسی تعجب بکنه که عجب، بیوت الانبیاء اما بیت علی منها. خب امیرالمومنین که از انبیاء نبودن. عجیب اینه که در زیر این آیه در کتب عامه، در تفسیر ثعلبی، در تفسیر جلال السیوطی، در منثور، در زیر همین آیه از پیغمبر اکرم سوال شده که فی بیوت اذن الله ان ترفع، حضرت فرمودن بله بیوت انبیاء است. اون وقت روایت میکنن قال ابو بکر و آیا بیت علی منها؟ قال نعم من افاضلها. این در کتب عامه است. در روایت دیگر ابن شهرآشوب روایت میکنه از ابو حمزه ثمالی که لما کانت السنت التي حج فيها ابو جعفر محمد بن علی عليهم السلام ولقيه هشام بن عبد الملك اقبل الناس ينثالون عليه فقال عكرمه من هذا؟ این کیه که علیه سیما و زهرت العلم لأجربنه، برم امتحانش کنم. فلما مثل بین یدیه ارتعدت فرائصه و اسقط فی یدی ابی جعفر علیه السلام و قال یا ابن رسول الله لقد جلست مجالس کثیره بین یدی ابن عباس و غیره. این عکرمه شاگرد ابن عباس، همون عکرمه بربری که ما معتقدیم و همه معتقدن، محققین معتقدن که آدم درستی نبوده، اما یک آقای مصر است در حوزه علمیه بر این که آدم درستی. بین یدی فما ادرکنی، میگوید نزدیک خیلی از بزرگان رفتم نشستم اما این حالت پیدا نشد برای من که اینجا الان پیدا شده. فما ادرکنی ما ادرکنی آنفن. فقال ابو جعفر علیه السلام ویلک یا عبید اهل شام، یا عبد اهل شام. حالا میدونم چرا به جمع آمده یا عبید اهل شام، یعنی تابع بنی امیه. انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا رفعت و عظمت این بیوت را خواسته، تو کی هستی؟ در روایت دیگر در کمال الدین شیخ صدوق عرض کنم که باز از ابو حمزه ثمالی عن ابی جعفر. ابو حمزه ثمالی تفسیری داشته، نگاه بکنید در کتب، ابو حمزه ثمالی اصلا صاحب تفسیری بوده و ظاهرا تفسیر کاملی هم داشته اما در دست نیست متاسفانه. مرد بزرگی هم بوده ابو حمزه ثمالی، حتی عامه هم تجلیل میکنه. عن ابی جعفر علیه السلام ایشون فی حدیث طویل و فیه یقول ان الحجه في آل ابراهيم لقول الله عز وجل ولقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما والحجه الانبياء واهل بيوتات الانبياء حتى تقوم الساعه لان كتاب الله ينطق بذلك ووصيه الله جرت بذلك في العقب من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس بيوتات الانبياء والرسل والحكماء وائمه الهدى. از ابو بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فی بیوت اذن الله تا آخر، قال هی بیوت النبی صلی الله علیه و آله. در روایت دیگر عن قول الله عز و جل فی بیوت اذن الله ان ترفع، قال بیوت محمد صلی الله علیه و آله ثم بیوت علی علیه السلام فیها. اینا بیوت اهل بیت و ائمه اطهار است که فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این روایت در کافی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال وصل الله طاعة ولی امره بطاعة رسوله. خداوند متعال طاعة ولی امر که امام معصوم است این را متصل کرده به طاعت رسول الله. وصل الله طاعة ولی امره بطاعة رسوله و طاعت رسوله بطاعته، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله و رسوله و هو الاقرار بما انزل من عند الله عز و جل. خذوا زینتكم عند كل مسجد و التمسوا البيوت الذي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تآخر. إن در رسول الكافر. در رواية ديگر باز در كافية قال أبو جعفر عليه السلام لقتاده من انت؟ تو کی هستی؟ قتاده از بزرگان مفسرین عامه است. بعد از عرض کنم که رتبه صحابه، اینا یک رتبه ای دارن به نام تابعین. در تابعین بزرگان مفسرین قتاده است و ضحاک است و عرض کنم که مقاتل و مجاهد و این و همین اکرمه که عرض کردم و این طبقه. حالا قتاده خدمت امام باقر علیه السلام رسیده. من انت؟ فقال انا قتاده ابن دعامه البصری. فقال له ابو جعفر انت فقیه اهل البصره؟ قال نعم. فقال ابو جعفر علیه السلام، عجیبه که من یک روایت دیدم، شما هم لابد دیدید این روایت را، که ظاهراً از خود همین امام باقر علیه السلام که سوال شد که در سفری که رفته بودن به شام، اونها پرسیدن از حضرت که مسلمان هم نبودند، از نصارا بودند، از حضرت پرسیدن که شما از علماء مسلمین هستی؟ قال علیه السلام لست من جهالهم. خیلی معناست لست من جهاله. حالا به این آقا حضرت فرمودن که تو فقیه اهل بصره هستی؟ قال نعم. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحك یا قتاده ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه. خوب دقت میکنید، ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد في ارضه قوام بامره نجباء في علمه. اینا امام شناسی ها. اصطفاهم قبل خلقه اظلتن عن یمین عرشه یا اظلتن عن یمین عرشه. قال فسکت قتاده طویلا. ثم قال اصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. فقال له ابو جعفر ويحك اتدري اين انت؟ بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بعد گفت فأنت حضرت فرمودن فأنت ثم ونحن أولئك. فقال له قتاده صدقت والله جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجاره ولا طين. بله امیر المؤمنین در نهج البلاغه روایت است که حضرت وقتی این آیه را خوندن یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال تا آخر فرمودن و این للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة الدنيا ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين ويأمرون بالقسط ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها. عجیبه که ائمه را از اون عالم خدا فرستاد به این عالم ولی کأن این عالم را ائمه علیهم السلام قطعوا این دنیا را و کأنه در آخرت اصلا و هم در دنیا. فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها وشاهدوا ما وراء ذلك. مشاهده میکنن ائمه در این عالم ما وراء ذلك را. فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. ودر این عالم خوالا معلوم شد که في بيوت اینم نهج البلاغه است في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. کسانی هستند که بله خداوند متعال منت گذاشت اینا رو فرستاد به این عالم ولی در این عالم که هستن در این عالم نبودن. این حال ائمه اطهار علیه السلام که بنده رساله نوشتم خصوصیات ائمه علیهم السلام و اهل بیت بر حسب اون چی که در نهج البلاغه آمده رساله در قدیم الایام نوشتم چاپ شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.